رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، سید قاسم قیامپور هستم و با سلام مجدد شما را در نشر دویوم مجله بامدادی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم. امروز شنبه 24 نوامبر سال 2007 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3 بامداد و در شهر دوشنبه 7 صبح. و شروع میکنیم از سرخطی اخبار. امین لاهود رئیس جمهوری لبنان قبل از استعفا در کشور وضع فوق العاده اعلان کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی امروز گفت که او و همتاهایش از کشورهای عربی در کنفرانس صلح خاورمیانه شرکت خواهند کرد. میخائیل ساکاشویلی از مردم گرجستان خواست که در انتخابات پرزیدنتی روز 5 ژانویه سال 2008 از نامزدی او پشتیبانی نمایند. مسلحان طالبان یک پاسگاه حکومتی در ولایت قندهار را تحت نظارت خود درآورده 7 کارمند پلیس افغان را به قتل رسانیدند. و کمیته علیه شکنجه سازمان ملل متحد از مقامات ازبکستان خواست که حادثه های مربوط به اذیت محبوسان در کشور را پژوهش و گناهکاران را مجازات کنند. مشروع خبرها. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از آن اظهار نگرانی کرد که احزاب سیاسی لبنان در مورد انتخاب رئیس جمهوری نو به موافقه نرسیدند. او از نیروهای سیاسی لبنان دعوت کرد که از خیشتنداری کار بگیرند و تلاش ها برای دریافت توافق را ادامه بدهند. بگه دیروز امیل لاهود رئیس جمهوری لبنان در کشور وضع فوق العاده اعلان کرد و از مقامات نظامی خواستار تامین ترتیبات و اجرای قوانین شد. مهلت ریاست امیل لاهود که 9 سال پرزیدنت لبنان بود همین شب به پایان رسید. دیروز نیروهای سیاسی لبنان در مورد انتخاب رئیس جمهوری نو باز هم به سازش دست نیافتند و رئیس پارلمان نابیل بیری تصمیم گرفت ادامه مشورت را تا روز 30 نوامبر موقوف گذارد. گفته می شود که لبنان حداقل یک هفته بدون رئیس جمهور خواهد ماند. کارشناسان حد می زنند که رقابت احزاب سیاسی می تواند باعث دو حاکمیتی و سر زدن خشونت در لبنان بگردد. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی امروز گفت که او و همتاهایش از کشورهای عربی تصمیم گرفتند که در کنفرانس صلح خاورمیانه شرکت نمایند. در این نشست که هفته آینده در شهر آناپولیس ایالات متحده دایر می شود، باری اول در 7 سال اخیر مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین صورت می گیرد. هرچند سعود الفیصل از نام همه کشورهای عربی اظهارات پخش کرده است، هنوز معلوم نیست که در کنفرانس هیئت سوریه شرکت خواهد کرد یا نه. مقامات این کشور طلب دارند در نشست موضوع به سوریه برگردانیدن تپه های هولن از سوی اسرائیل ضبط شده بررسی بگردد. امروز لیگ کشورهای عرب نیز در یک نامه عنوانی مقامات ایالات متحده خواهش کرد که این موضوع را به روزنامه کنفرانس صلح خاورمیانه وارد کنند. مقامات افغانستان خبر دادند که دیروز طالبان یک پاسگاه حکومتی در ولایت قندهار را تحت نظارت درآورده 7 کارمند پلیس را به قتل رسانیدند. 6 پلیس دیگر به نام و نشان غیب زدند. در همین حال خبر داده می شود که در یک زد و خورد نیروهای تحت فرمان ناتو در ترنکوت مرکزی ولایت اروزگان یک سرباز از استرالیا و 3 ساکن آسایشته کشته شدند. نیروهای بین‌المللی تأمین امنیت در افغانستان گفتند که در این حادثه تعداد زیادی طالبان کشته شده و یا به اسارت افتاده‌اند. پلیس و کارمندان زندان‌های ازبکستان پیوسته از شکنجه محبوسان کار می‌گیرند. کمیته علیه شکنجه سازمان ملل متحد بعد تحقیق وضع از مقامات این کشوری آسیای مرکزی دعوت کرد که همه حادثه‌های مربوط به اذیت محبوسان را پژوهش و گناهکاران را مجازات کنند. در گزارش 10 کارشناس مستقل کمیته از آن اظهار نگرانی شده است که کارمندان پلیس و ناظران محبس‌ها برای دریافت اقرار بازداشت شدگان و زندانیان از یگان بدرفتاری رو نمی‌تابند. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد از استفاده نیروی نظامی هنگام سرکوب کردن تظاهرات اندیجان در ماه می سال 2005 نیز اظهار تشویشی عمیق کرده است. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان از مردم کشور خواست که در انتخابات ریاست جمهوری روز 5 ژانویه سال 2008 از نامزدی او پشتیبانی کنند. دیروز او در انجمن جنبش واحد ملی سخنرانی و نقشه های آینده خود را بیان کرد. وکیلان انجمن از پیشبری نامزدی میخائیل ساکاشویلی برای مهلت دویم ریاست جمهور پشتیبانی کردند. و ما گفته می شود که شاید نامزدی ساکاشویلی به این مقام رسما بعد از 26 نوامبر بعدی از مسند رئیس جمهور استعفا دادن او پیشبری شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شکنجه در ازبکستان بداهتن بعد از بازداشت شهروند قبل از اعلان اتهام و تشخیص طبی و در غیب وکیل دفاع صورت می گیرد. این پاره ای از احضارات فلیسیا گایر، یک تن از مسئولین کمیته علیه شکنجه سازمان ملل متحد است در رابطه با استفاده شکنجه در محبس و بازداشتگاه های ازبکستان. کمیته علیه شکنجه سازمان ملل متحد بعد تحقیق وضع از مقامات این کشوری آسیای مرکزی دعوت کرد که حادثه های مربوط به اذیت محبوسان را پژوهش و گناهکاران را مجازات کنند. در گزارش 10 کارشناس مستقل کمیته از آن اظهار نگرانی شده است که کارمندان پلیس و ناظران محبس های ازبکستان برای دریافت اقرار بازداشت شدگان و زندانیان از یگان بدرفتاری رو نمیتابند. تفصیلات بیشتر خبر را از همکار ما در شهر نیویورک لطیفی بشنوید.
کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد پلیس و کارمندان زندان‌های ازبکستان را در شکنجه محبوسین متهم نمود و دعوت کرد که همه این دلیل‌ها جدی و دقیق تحقیق شوند. از مقامات این کشور آسیای مرکزی دعوت شد که با مشکل عذاب شکنجه محبوسین بدون تحمل برخورد نموده گناهکاران را طبق قانون مجازات کنند. همزمان کمیته ضد دخل سازمان ملل متحد اظهار نمود که شکنجه آسیب دیدگان باید جبران شود. این گروه سازمان ملل متحد که با آن 10 متخصص مستقل شاملند، بعد از بررسی وضع 6 کشور از جمله بنین، استونیا، لیتوا، نروژ، پرتغال و ازبکستان گزارش خود را نشر کرد. بررسی موضوع 3 هفته ادامه داشت. در رابطه با ازبکستان در گزارش گفته می شود که در زندان‌های این کشور مفتشان و پاسبان‌ها با محبوسین ظالمانه و غیر انسانانه رفتار می‌کنند، بازداشت شدگان را عذاب می‌دهند و تحقیر می‌کنند. زندانیان و بازداشت شدگان مجبورند زیر فشار عذاب و شکنجه در انجام جنایت‌ها اقرار شوند و اطلاع بر دروغ دهند. با گفته متخصص آمریکایی این کمیته سازمان ملل متحد فلیسیا گایر، مایه نگرانی اصلی مؤلفان گزارش این است که محبوسین میگویند عذاب و شکنجه از زمان بازداشت آنها آغاز میشود و افزود برای آنکه تحقیق مناسبی همه شکایت ها انجام نگرفت، تصدیق کردن حقیقت این ایده ها غیر امکان بود. بعضی کشورهای غرب رهبری ازبکستان اسلام کریموف را در آن متهم میکنند که او در کشورش به نقض حقوق انسان و شکنجه اجازه داده است. خود سرور ازبکستان همه این اتهامات را رد میکند. کمیته سازمان ملل متحد در امور شکنجه اینچنین در مورد چندین اتهامات علیه نیروهای نظامی و امنیتی ازبکستان در سوء استفاده از نیرو هنگام پخش اعتراضات مردمی در شهر اندیجان در ماه می سال 2005 اظهار نگرانی کرد و دعوت کرد که رویدادهای اندیجان از جانب متخصصان با اعتماد و مستقل مورد تحقیق منصفانه و کامل قرار بگیرد. مقامات تاشکند ادعا دارند که در حوادث اندیجان 187 نفر به هلاکت رسید و اما حامیان حقوق بشر تعداد قربانیان را بیش از 700 نفر می‌خوانند. روز سه‌شنبه خویشاوندان محبوسان و حامیان حقوق بشر ازبکستان خبر داده بودند که در تن 2 بازداشت شده‌ای که همین ماه در زندان ازبکستان از دنیا درگذشته بودند نشانه‌های شکنجه مشاهده می‌شد. هر دوی آنها با اتهامات افراطگرایی اسلامی محکوم بر زندان شده بودند. لطیفی، رادیو آزادی.
نگرانی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد از اذیت و شکنجه محبوسان در زندان‌های ازبکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
اواکنون رو می‌آوریم به مسائل تاجیکستان. در شهر دوشنبه مرافع دادگاهی جامعه مذهبی شاهدان یهوه ادامه دارد. بهاری ساز روان کارمندان گمرک تاجیکستان یک تعداد ادبیات و دستورهای تبلیغاتی شاهدان یهوه را مصادره کرده آنها را برای آرامی و ثبات در جامعه کشور زیان آور خوانده بودند. جامعه شاهدان یهوه 10 سال پیش در تاجیکستان به طور رسمی ثبت نام شده بود و اما در یک ماه پیش وزارت عدلیه این ثبت نام را لغو کرد. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد را بشنوید.
دومین روز بررسی دعوای جماعی مذهبی شاهدان یهوه در تاجیکستان علیه 3 نهاد رسمی کشور، کمیته دولتی امنیت ملی، کمیته گمرک و وزارت فرهنگ تاجیکستان در دادگاه نظامی گرنیزون شهر دوشنبه با سخنرانی جانب جوابگر نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان آغاز شد. سید بیگ محمدالله سردار شعبه تشخیص دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان با برشماری دلایل فراوان و آوردن اقتباسات از ادبیات تبلیغی جماعی مذهبی شاهدان یهوه تاکید کرد که این گونه ادبیات و مواد مذهبی در آینده نزدیک باعث نزاع و مناقشات دینی در کشور خواهد شد، زیرا در آنها مقدسات و ارکان اصلی ادیان دیگر و از جمله دین اسلام که اکثر کل ساکنان تاجیکستان پیروی آنند مورد تحقیر قرار گرفته است. آقای محمدیوف گفت که وزارت فرهنگ به عنوان نهادی مسئول دولتی که نظارت فعالیت این سازمان و جماعه‌های دینی در تاجیکستان را بر عهده دارد، وظیفه خود می‌شمارد که از ورود یک چنین ادبیات به داخل کشور جلوگیری شود.
در یک کتابچه با نام «Человечество в поисках Бога» و با در کتابچه دیگر با نام «Время для истинной покорности Богу» همین نظریه ها آورده می‌شوند. همچنین به زبان تاجیکی یک ورقه رنگه نیز چوب شده است با نام «هلاکت دینهای کاذب نزدیک است». یعنی گویا که غیر همین تشکیلات دینی شاهدان یهوه دیگر تمام دینها کاذب باشند. تلقین و تبلیغ چنین عقیده ها حتما به مناقشه دینی بین پیروان دین های گوناگون آورده میرساند. این هیچ یک جای شبهه نیست. از این رو منع تبلیغ چنین نشریه ها خیلی هم حتمی و ضرور است.
در ماه های اپریل و می سال روان خادمان کمیته گمرک تاجیکستان در شهر دوشنبه تعداد نامعلوم ادبیات و مواد دیگری تبلیغاتی سازمان مذهبی شاهدان یهوه را که از آلمان دسترس میکردند ضبط کردند. به اطلاع منابع رسمی کارمندان گمرک در اساس نامه کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت فرهنگ تاجیکستان به این اقدام دست زدند. اما وکیل مدافع جماعی مذهبی شاهدان یهوه در تاجیکستان در مرافعه عمدتاً سوالاتی را مطرح میکرد که بیشتر به قانونمندی بازداشت ادبیات وارد کرده این سازمان در نقطه گمرکی دوشنبه از سوی خادمان اداره گمرک ربط داشتند. به اعتقاد این وکیل مدافع، بازداشت ادبیات و مواد وارد کرده آنها برخلاف قانونهای جاری تاجیکستان صورت گرفته است. وکیل مدافع از قانون دین و تشکیلات دینی، قانون مطبوعات و قانون درباره خدمات گمرکی تاجیکستان مثالها آورده درستی فعالیت و موقع خود را ثابت کردن میخواست. لوکا توفیلی نماینده کانون سازمان مذهبی شاهدان یهوه در اروپا که به حیث ناظر در این مرافع شرکت دارد گفت در حال حاضر اکثریت پیروان آنها در اروپا متوجه جریان این محاکمه دادگاهی می باشند و ای گفت آنها بر این امیدند که دادگاه قضیه را منصفانه حل و فصل می کند.
تاجیکستان در این کانستیتوشن در لاوس در اینترنشنال اگریمنتس او الاو پیپل تو رید و تو هف در اون کانویکشنز.
او میگوید در تاجیکستان قانون ها عمل میکنند. مسئله قانونی و یا غیر قانونی ضبط و توقف شدن ادبیات و مواد تبلیغی را در اساس قانون های تاجیکستان عین حال به اختیار دادگاه واگذاشته ایم. در همین حال بهروز سالخوف یک نماینده محلی جماعی مذهبی شاهدان یهوه میگوید محتوای ادبیات تبلیغی آنها نزاع انگیز و مناقشه آفر نیست و دعوای وزارت فرهنگ تاجیکستان در این مورد بی اساس است.
این درست نیست. با گفته وایو مو زیدی جمهوری کار میکنه. لیکن گپ ندرست است.
طبق قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان در یک ماه پیش فعالیت جماعی مذهبی شاهدان یهوه در قلمرو این کشور ممنوع اعلان شد. این سازمان بر آن متهم می شود که برای سرپیچی از خدمت حربی در صفهای ارتش کشور میان جوانان تبلیغات برده است. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان همچنین نمایندگان شاهدان یهوه در تاجیکستان را در پهن و توزیع و تبلیغ ادبیات مذهبی در جای های جمعیتی و حتی منازل مسکونی شهروندان که پیروی از مذاهب دیگر را دارند متهم میکنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه مرافعه دادگاهی جامعه شاهدان یهوه در شهر دوشنبه. интерпол ё полиси байномилали айни ҳол 100 қочоқбари инсон аз тоҷикистонро ҷустуҷӯ мекунад. ва аммо тавре дар як нишасти байномилалӣ дар душанбе гуфта шуд, то ҳол нафаре аз ин қочоқбарон боздошт ва муҷозот нашудааст. аҳли нишаста сари мушкилоте баҳс карданд, ки боиси қочоқи инсон мешавад. аз ҷумла гуфта шуд, ки фақру бекорӣ дар тоҷикистон кори қочоқбаронро сахал кардааст ва онҳо ба осонӣ занону духторонро барои танфурӯшӣ ба кишварҳои араб ва мардонро барои кори тоқатфарсо ба русия мебаранд. дар ин нишаст хабарнигори мо Барот Юсуфи ширкат дошт ва ҳоло гузориши ӯро мешунавем.
ҳудуди 100 нафар шаҳрванди тоҷикистон, ки ба қочоқи инсон даст доранд, дар феҳристи пайгарди интерпол қарор гирифтанд. гулчеҳра мирзоева раҳбари созмони ғайридавлатии модар зимни ҳамоиши байналмилалии мубориза бо қочоқи инсон дар душанбе бо таъиди ин хабар ба радиои озодӣ гуфт феълан дар мавриди ин афрод маълумоти мушаххас мавҷуд аст аммо нафаре аз онҳо боздошт нашудааст
проблема остается очень актуальной потому что люди продолжают уезжать на заработки
хонум мирзоева мегӯяд ба хотири он ки мардум ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба хориҷи кишвар сафар мекунанд мушкили қочоқи инсон ҳамоно ҳалношуда боқӣ мондааст шаҳрвандони тоҷикистон аз ҳама бештар ба русия ба муҳоҷират мераванд ва тавре ҳам медонем занони тоҷикистон бештар ба амороти муттаҳидаи араб ва туркия қочоқ мешаванд феълан феҳрасте аст ки дар он ному насаб ва маҳалли мушаххаси зисти 100 нафар шаҳрванди тоҷикистон сабт шудааст ки онҳо бо ҷурми даст доштан дар қочоқи инсон дар пайгарди интерпол қарор гирифтаанд гулчеҳра мирзоева раҳбари созмони ғайридавлатии модар хонум мирзоева ҳамчунин гуфт дар робита ба мушкили афзояндаи қочоқи инсон дар ҳамоиши имрӯз намояндаи пулиси амороти муттаҳидаи араб ширкат дорад ки дар зимн бо мақомоти тоҷикистон масъалаи ҷилавгирӣ аз қочоқи занҳои тоҷик ба ин кишвар ва бозпас баргардондани афроди қочоқшуда ба ватанро матраҳ хоҳанд кард дар ҳамин ҳол сайф ал-Суваиди масъули масоили ҳуқуқи башари пулиси амороти муттаҳидаи араб мегӯяд кишвараш дар робита ба ҳалли мушкили қочоқи инсон омодааст бо мақомоти тоҷикистон ҳамкории ҷиддӣ дошта бошад зеро мегӯяд ҳарчанд омори дақиқи афроди қочоқшудаи тоҷикистон дар кишвараш рӯи даст надорад аммо мутмаин аст ки теъдоди шаҳрвандони тоҷикистон ки ба кору тиҷорат ба амороти муттаҳидаи араб сафар мекунанд дар ҳоли афзоиш аст ва меафзояд дар зимн феълан теъдоди кӯчаки ин афрод қочоқ ва ба ғуломони танфурӯш табдил мешаванд
The situation is good, not as you hear, this, all of Tajik people are coming, no, they are good people.
اون میگوید وضعیت آنگونه نیست که گفته میشود بیشترین زنهای تاجک برای تنفروشی به کشوری ما میویند. نه اینچونی نیست. برخی برای سیاحت، برخی به سفرهای تجارتی میویند. ما با کنسولگری تاجکستان و با مردم تاجک همکاری های خوب داریم. اگر ایده کمی از مردم به چنین کار دست میزنند، این معنای آن را ندارد که مردم شما همه به این کار مشغول است. اینجا آدمان خیلی خوب است. سیف ال-Суваиди مسئولی مسائل حقوق بشری پلیس امارات متحده عرب در نشست تاکید گردید که در مورد قاچاق انسان از کشورهای آسیای مرکزی به کشورهای خلیج فارس منطقه های نارامی آسیا از جمله افغانستان و پاکستان به صفت کشورهای ترانزیتی مساعدت میکرده است. پروانه وید منیش مسئولی مبارزه با قاچاق انسان در شهر مشهد ایران میگوید وضع قاچاق انسان در کشورش به یک مسائل عمده تبدیل شده است و نیز ایران برای قاچاقگران انسان یک کشور ترانزیتی است.
وضعیت قاچاق در ایران در سالهای اخیر بسیار اسفبار شده به خاطر همسایگی کشور ایران با کشور امارات متحده عربی و همچنین کشور عربی حاشیه خلیج فارس وضعیت قاچاق به شدت افزایش پیدا کرده همچنین به کشور ترکیه زنان بسیاری از ایران و همچنین زنان آسیای مرکزی زنان پاکستانی و هندی فرستاده میشن توی شهر مشهد این زنان تاجیک بسیار هستند و همچنین یه سری زنانی رو که من خودم اطلاع پیدا کردم که از طریق ایران به کشورهای زنان تاجیک فرستاده میشن به کشورهای منطقه با مثلا 7 هزار دلار پدرشون رو میفروشن به مردان عرب
پروانه ویدمنی شهر مشهد ایران این در حال است که بر طبق اطلاع مقامات وزارت داخلی تاجیکستان در سال جاری تعداد زنهای قاچاق شده به کشورهای خلیج فارس در قیاس با سالهای گذشته به مراتب کاهش یافته است و میگویند در همکاری با مقامات این کشورها در نیم سال اولی سال جاری 13 نفر شهروندان قاچاق شده تاجیک به وطن بازپس برگردانیده شد. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه
بحث‌ها پیرامون مشکلات قاچاق انسان در یک همایش بین‌المللی در شهر دوشنبه
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقت دوشنبه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. یک سال پیش در لندن سابق کارمند خدمات فدرالی امنیت روسیه الکساندر لیتوینینکا بر اثر زهرالود شوی با مواد رادیواکتیو به هلاکت رسید. مقامات بریتانیا، کشوری که لیتوینینکا سالهای اخیر آنجا به سر می برد، در این حادثه خدمات جاسوسی روسیه و از جمله دیگر از کارمندان سابق خدمات فدرالی امنیت اندری لوگاوای را عیبدار کرده خواستار استرداد او به لندن شدند و اما مسکو این طلب را نادیده گرفت. بحثی در این کشتار کی عیبدار است روابط میان مسکو و لندن را سردتر کرد. کشتاری الکساندر لیتوینینکا با مناسبت روسیه با کشورهای غربی چی تأثیری گذاشت؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکار امام نور محمدی خالزاده پیدا خواهید کرد.
درست یک سال قبل الک گردیفسکی فراری کگبه شوروی سابق از نام دوستش الکساندر لیتوینینکا زنگی تلفنی گرفت. وی از این صحبت تلفنی آگاهی یافت که الکساندر لیتوینینکا افسر سابق خدمات امنیتی روسیه و منعقد ناترس کاخ کرملی مسکو در بیمارستان در لندن بستری شده است. وضع سلامت لیتوینینکا در بیمارستان به شدت سنگین می شد. گردیفسکی افسر سابق کگبه که سال 1980 از شوروی به بریتانیا فرار کرده بود آن وقت به مطبوعات چنین گفت:
وای به من از بیمارستان زنگ زد و درباره وضع سلامتش خبر داد و گفت که خود را خیلی بد احساس میکند، خیلی خیلی بد. من پرسیدم که چی رخ داد و چگونه رخ داد. شاید به تو زهر دادند و تایید کرد و گفت مثل این که به من زهر دادند.
Yes, it looks like I'm poisoned.
بعد از دو هفته این زنگ تلفنی، لیتوینینکا از مقدار مرگاور زهر با نام پولونیوم 210 درگذشت. وی در آستانه مرگ خود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را متهم کرد و گفت در پس این کار رئیس جمهوری روسیه قرار دارد. در دوام این یک سال که از مرگ الکساندر لیتوینینکا می‌گذرد، مناسبات بریتانیا و روسیه رو به تیرگی آورده است و کشورهای غربی به مسکو با نظری شک می نگرند. لیتوینینکا سال 2000 خدمات فدرالی امنیتی روسیه را که میراث بری کگبه شوروی بود انتقاد کرد و گفت که نیروهای امنیتی روسیه در بمبگذاری های ماه سپتامبر سال 1999 مسکو در چند بنای اقامتی دست دارند. بعد از این انتقادات لیتوینینکا همان سال روسیه را ترک کرد و در لندن به سر می برد. وی ماه اکتبر سال 2006 یعنی یک ماه پیش از مرگ شهروندی بریتانیا را پذیرفت. دادگاه لندن ماه می سال جاری اعلام کرد که اندری لوگاوای تاجر روس و افسری سابق کگبه را برای بازپرسی در رابطه با این کشتار به لندن دعوت میکند. ولی مقامات روسیه از دادن لوگاوای به بریتانیا دست کشیده اند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
مرگ پراسرار طبیب ایرانی زهرای بن یعقوب در ذهن مردم سوالهای زیادی را برانگیخته است. از جمله در مورد تا کجا درست بودن رفتار پلیس اخلاقی ایران و تا کجا در محبسهای کشور رعایت شدن حقوق بازداشت شدگان. خانم زهرا ماه گذشته هنگام دیدار با نامزدش از سوی پلیس اخلاقی بازداشت شد و بعد از یک شبانه روز درباره مرگ او در زندان شهری همدان خبر رسید. این حال گروهی از سابق دادگسترهای ایرانی درخواست نموده است که سببهای مرگ طبیب روشن کرده شود. با گزارش همکارمون شهلای گلخواجه گوش بدهید.
زهرای بنی یعقوب پزشکی 27 ساله از تهران بود که تخمیناً 2 سال پیش داوطلبانه برای کار به شهر غربی همدان هجرت نمود و میبایی سال آینده برای ادامه تحصیل به تهران برمیگشت. اما 13 اکتبر در یک شرایط ناروشن زهرای بنی یعقوب در زندان همدان هلاک شد. شاهدان عینی میگویند او را پلیس اخلاقی اسنای سیر با نامزدش در پارک همدان دستگیر نمود. بعد یک ساعت پلیس تنها نامزدی زهرا را از بازداشت رها کرد. 13 اکتبر پلیس جسد بیجان زهرا را به خویشاوندانش تسلیم نموده اصرار می‌ورزید که او خودکشی کرده است. خویشاوندان زهرا تاکید میکنند آنها هیچ سبب ندارند باور کنند که دختری آنها دست به خودکشی زده است. به قول اعضای عائله زهرا بن یعقوب پلیس دختری آنها را تا مردن لتوکوب کرده است. تلویزیون دولتی ایران شهر ویژه رسمی را انتشار نمود ولی رسانه‌های مستقل نقطه نظری همه جانب‌ها و عکس‌العمل جامعه به این مرگ مشکوک را به تاب می‌رسانند. عیسی سرخی روزنامه‌نگار مستقل و عضو اتحادیه مطبوعات آزاد ایران از تهران میگوید تفصیلات مرگ یک نوجوان دختر عادی ایرانی که از جانب رسانه‌های مستقل و خارجی قصه شده است در قلب مردم ایران جای گرفت. با گفتی سرخی سالهای اخیر ایرانی ها به حبس و مرگ های مشکوک فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران مستقل عادت کردند ولی مرگ یک زن عادی در زندان جامعه را تکان داد.
به هر حال مردم عادت کردند که افراد سیاسی رو باهاشون برخورد بکنن، با روزنامه‌نگارا برخورد بکنن. الان می‌بینم که نه، یک فرد عادی هم از امنیت اجتماعی و امنیت جانی برخوردار نیست و کافی است که به دلیلی در خیابان گرفته بشه، دستگیر بشه و بعد به خونه بر نگرده و به جایی که به آغوش خانوادش برگرده باید اون رو در گورستان دفن بکنه. این خب در جامعه بسیار مسئله حساس کرده، سوال برانگیز کرده.
اویله بنی یعقوب تاکید می نماید که در جسد زهرا ایزی لتوکوب به چشم می خورد و در بینی و گوشوی خون خشکیده بود. مهرانگیز کور حقوق شناس ایرانی تبار امریکایی در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی در صورت خودکشی پلیس باید مسئولیت این حادثه را به دوش بگیرد زیرا زهرای بنی یعقوب در حبس بود.
حالا با هر حرکتی که کرده باشند اینها مسئول این مرگند. اگر هم که فرض قتل رو بخوایم مطرح بکنیم که طبیعی است که تمام اون کسانی که در این قتل دخالت داشتند و به صورت خودکشی دادند مسئول هستند در برابر اولیاء دم و در برابر همه جامعه و از اون مهمتر دستگاه انتظامی و قضایی کشور که این چندمین مرگ غیر طبیعی است که درش در ماه‌های اخیر اتفاق می‌افته.
ولی هم مهرانگیز کور و هم عیسی سرخیز تاکید می‌کنند که در ارتباط با مرگ بنی یعقوب یگان اشاره به مجازات افسران پلیس و یا دیگر مسئولان زندان مشاهده نشده است. به گفتی دو فرد یاد شده مقامات با نظرداشت توجه به این حادثه جرأت نخواهد کرد که آن را نادیده گیرند. خانم کور و آقای سرخیز تخمین می‌کنند که تحقیق ماه‌ها طول کشیده با مرور زمان از خاطر بیرون خواهد شد. به مانند زهرای بنی یعقوب سال 2003 زهرای کوزیمی عکسبرداری ایرانی تبار از کانادا بازداشت و به زندان ایوین تهران انتقال یافته بود. بعد چند جسد او را هم به خویشاوندانش تسلیم نمودند. اتهام زیاد بود که اسنای بازداشت خانم کوزیمی را لتوکوب شکنجه نموده به ناموسش تجاوز کرده بودند.
نگرانی ها از مرگ یک طبیب ایرانی در محبس. شنواندگان ارجمند با این گزارش نشری دویومی مجله خبری ما پایان میابد. حالا یک پراترانه بشنوید و بعدن مجریان مجله آینده ساز شما را سری صحبت میکشند.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی، عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی.
تو بیایی با من سرایی زیبایی زیبایی سنم
تو خوش نوایی نغمه سرایی میخوانی میخوانی با من
گرچی راهم بر بستایی گرچی قلبم بشکستایی عاشقی عاشقی تو با عشقی من لایقی